ظهر شما بخیر، 12:30 است و ما از پخش رادیو تهران FM 94 AM 1332 همراه شما هستیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما در میون بذارید و حتی میتونید از طریق پیامک 30094 در زمان پخش برنامه ها همراه ما باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو تهران با همکاران ما در میون بذارید. اما برنامه تقدیمی این لحظه رادیو تهران به شما در این هفته.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموع برنامه های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. همکارم سرکار خانم خردمند هم در استودیو حضور دارن. خانم خردمند سلام بر شما.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران و همچنین شما جناب آقای دکتر حسینی. روز همه شما عزیزان بخیر و نیکی باشه انشاءالله. در برنامه امروز هم قرار هست دو موضوع رو بررسی کنیم و سری هم بزنیم به فضای مجازی.
انشاءالله همراه ما باشید عزیزان شنونده. 30094 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو تهران. برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود و چرا.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب طبق روال برنامه را با مرور خبرها آغاز می کنیم. خانم خردمند خدمتتون هستیم.
خواهش می کنم اگر موافق باشید خبرها را از رئیس جمهور کشورمون آغاز کنیم. آقای رئیسی در گفتگوی تلویزیونی با مردم باید برای ارز 4200 تومانی حتما اجماع و اقناع عمومی صورت بگیرد. غافلگیری مردم در قاموس ما نمی گنجد. همچنین این هفته رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با اردوغان گفت ایران به رابطه و همکاری با ترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد.
جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم که موضوع ارز ترجیحی رو انشاءالله در بخش ابتدایی برنامه در گفتگوها بررسی خواهیم کرد.
وزیر خارجه کشورمان آقای دکتر امیر عبداللهیان هم این هفته گفتند آمریکایی‌ها خواهان مذاکره مستقیم هستند ولی ما هنوز به این نقطه در جمع‌بندی‌های خود نرسیده‌ایم. این هفته همچنین وزیر صمت آقای فاطمی امین در صحن علنی مجلس گفته همه می دانیم که کیفیت خودروهای تولیدی قابل قبول نیست. حدود 70% این مشکل به قطعه ساز و 30% به مرحله مونتاژ و در کارخانه مربوط می شه که برای حل این مسئله پروژه تحولی طراحی کردیم.
خانم خرمد، من خبرها رو که مرور می کردم یک نکته جالب توجه بود و اون این که معاون نظارت تاکسی رانی گفته که گفته که از نیمه بهمن امسال رانندگان تاکسی در تهران باید کارت واکسنشون رو روی شیشه خود رو نصب کنن وگرنه بابت این تخلف از کارشون جلوگیری میشه. بریم سراغ خبرهای بین الملل.
بله، میریم سراغ تنش بین روسیه و ناتو و آمریکا بر سر اوکراین. هشتمین هواپیمای باربری نظامی انگلیس که حامل سلاح برای اوکراین بود، پایگاه هوایی این کشور رو به مقصد کیف ترک کرد. معاون وزیر دفاع انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که انگلیس چندین هزار موشک ضد تانک سبک به اوکراین تحویل داده. با تداوم تنش‌زایی غربی‌ها علیه روسیه، محموله 200 میلیون دلاری تسهیلات آمریکایی وارد اوکراین شده و آلمان نیز یک بیمارستان صحرایی به این کشور می‌فرسته. سفارت روسیه در آمریکا به گمانه‌زنی‌های تازه درباره تدارک آمریکا برای ارسال تسهیلات بیشتر برای اوکراین واکنش نشون داده و درباره تبعات این موضوع هشدار داده.
البته رئیس جمهور آمریکا گفته که هیچ قصدی برای اعزام نیروهای آمریکایی یا نیروهای ناتو در اوکراین نداریم، ولی خب اینی که نکته که شما خوندید و خبری که گفتید برای ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین هم خودش نکته است.
بله، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارش سالانه خود نوشته ایران بزرگترین چالش خارجی برای تل آویو است و اسرائیل با توجه به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران به تنهایی قادر به مقابله با تهران نیست.
ممنونم. اما از یمن چه خبر خانم خردمند؟ آخرین تحولات یمن هم بفرمایید.
بله، سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن امارات را تهدید کرده و گفته نمایشگاه معروف بین المللی اکسپو در امارات هدف ما هست و احتمالاً متحمل خسارت هم خواهد شد. یمن امارات را تهدید به حمله کرد. یحیی سری سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در اشاره به اینکه ارتش احتمالاً نمایشگاه معروف بین المللی امارات در دبی رو که تا 31 مارس آینده دایر خواهد بود هدف می‌گیره در توییتر نوشته اکسپو هدف ماست، احتمالاً متحمل خسارت شود که توصیه می‌کنیم رویکردتون رو تغییر بدین.
جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که نمایشگاه اکسپو 2020 در دبی در اکتبر سال گذشته میلادی افتتاح شده و تاکنون هم حدود 11 میلیون بازدید کننده رو جذب کرده و بیش از 190 کشور در اون شرکت کردن که خب بعد از این تهدید یمنی‌ها شرایط برای برگزاری اکسپو تغییر کرده.
بله، این تهدید انصارالله یمن در پی حملات اخیر به فرودگاه‌های ابوظبی و دبی و دیگر تأسیسات حساس در قلب امارات هستش.
انشالله در بخش دوم برنامه در قالب گفتگوها به موضوع یمن خواهیم پرداخت. ممنونم خانم خردمند، از جان شنونده با ما همراه باشید و برای ما پیامک بفرستید که مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود و چرا 3094 آماده دریافت نظرات شماست. خب همونطور که عرض کردم در بخش اول گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع حذف ارز ترجیحی که آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خودشون با مردم اعلام کردن خط قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است و راضی به آسیب دیدن سفره مردم نمی‌شوی. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، و آقای دکتر محمد رضا حمیدی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای مرحبا، سلام، روز بخیر.
سلام بر شما برادر عزیزم، همچنین عرض ادب و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ملت عزیز ایران. خدمت شما هستم.
آقای حمیدی، عرض ادب.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان بزرگوار برنامه و ملت بزرگوار ایران.
آقای مرحبا، خدمت جناب عالی باشیم، کوتاه بفرمایید برای شنوندگان ما که ارز ترجیحی چی هست و تداوم اون چه پیامد داره. حدودا دو دقیقه خدمتون باشه.
بله، من فقط سریع برای مدیریت زمان عرض بکنم. از زمانی که نرخ ارز به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد و با توجه به تأثیری که در قیمت بعضی از محصولاتی که تأثیر مستقیمی در معیشت و به هر حال به سفره مردم داشتند، دولت یک نوع یارانه رو تعریف کرد به نام ارز ترجیحی یا اصطلاحاً ارز 4200 تومانی که برخی کالاهای خاص با این نوع ارز پایه وارد کشور بشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که حدوداً هر ساله چیزی برابر 15 میلیارد دلار برای تامین این نوع کالاها به صورت ارز یارانه پرداخت شد، اما در عمل بخش کوچکی از این مبلغ به صورت مستقیم به سفره مردم رسید و در عمل ما شاهد بودیم که بعضی انحرافات، قاچاق، عدم برگشت کالاهای حاصل از خریداری از این نوع ارز و مسائل دیگری اتفاق افتاد و ما با اتلاف عجیب و غریب منابع کشور روبرو شدیم. خب این قابل پذیرش نبود. هم دولت، هم مجلس و هم همه کارشناسانی که حضور داشتن نظرشون این بود که ما این نوع سیستم یارانه دادن رو جمع بکنیم و به صورت کارآمدتری این خدمت رو به مردم ارائه بکنیم. رضا پیشنهاد هست و عرض 4200 مطرح شد. مجلس با اصل مسئله موافق هست چون به هر حال عرض 4200 تومانی مفسده‌های زیادی رو در اقتصاد ما داشته. اما همونطوری که آقای رئیس جمهور هم در آخرین صحبت‌هاشون فرمودند، موضوع این هست که ما این رو به چه ترتیبی جبران بکنیم تا دچار مشکلات در برای دهک‌های نیازمند و حساس جامعه نباشیم که به هر حال برای بحث دارو و آرد، نهادهای دامی که به تولید پروتئین کشور ارتباط داره، با اینها با مشکل مواجه نشن. در حال حاضر مجلس این حساسیت رو داره و تصور من این هست که تا زمانی که راه حل جایگزینی برای ارز 4200 تومانی نباشد، مجلس ممکن هست که با این مسئله کنار نیاد. آقای رئیس جمهور هم به درستی فرمودن و باعث دلگرمی و امیدواری بود که ما مردم رو رها نخواهیم کرد و حتما به فکر جایگزین هستیم. اما جمله آخرم این باشه که هنوز این راه‌های جایگزین و این جمع‌بندی که ما به چه ترتیب می‌خوایم این رو جبران بکنیم به دست مجلس نرسید.
بسیار خب، همراه ما باشید در ادامه بیشتر در این زمینه صحبت کنیم و جمع‌بندیمون در همین خصوص باشه. آقای حمیدی بفرمایید که تغییر و اصلاح ارز ترجیحی در چه صورتی میتونه به نفع مردم باشه؟
خب با تاکید فرمایشات مهمان محترم برنامه عرض کنم که ببینید، ما یک پدیده رو در نظام‌های زنجیره‌ای تأمینی و توزیعی داریم به اسم اثر شلاقی. به این معنا هست که اگر یک تغییر نوسانی در قیمت‌ها یا در تأمین کالاها در ابتدای یک زنجیره شکل بگیره، این یک نوسان و موجی رو ایجاد می‌کنه که تا انتهای زنجیره میره و متأسفانه بسامد و شدت این موج در انتهای زنجیره بسیار بیشتر از ابتدای آن زنجیره خواهد بود. به این معنی که اگر ما یک افزایش قیمتی رو مثلا در نهادهای دامی داشته باشیم، افزایش قیمتی که خارج از حد متعارف هست و فرضاً ناشی از تغییر سیاست‌های یارانه‌ای دولت در اون مقطع باشه، خب این تا زمانی که این نهاده دامی به محصولات دامی تبدیل بشه و به دست مصرف کننده نهایی که همون مردم هستن برسد، شدت بیشتری خواهد داشت. و خب این نشون دهنده این هست که حساسیت موضوع حذف ارز ترجیحی حساسیت بسیار بالایی خواهد بود. خب دو تا بحث در این مورد وجود داره. یکی بحث تأمین منابع مورد نیاز یارانه ارز ترجیحی هست. بحث دوم که الان کشور و خب به طبع مجلس محترم شورای اسلامی هم در خصوص اون دغدغه دارن، بحث شیوه تخصیص و هدایت این مبلغ یارانه ای هست که خب در صورت تأمین منابعش، اون چیزی که ما در سالهای گذشته در کشور هم شاهد بودیم و به گلوگاه کشور و به متاسفانه اون بعد ناکارآمدی تخصیص ارز 4200 بدل شد، بحث شیوه تخصیص و هدایت یارانه بود که نتونست در واقع با اون شدتی که مد نظر و مطلوب سیاستگزار بود بتونه سفره مردم رو کنترل بکنه و معیشت مردم رو در حد مطلوبی حفظ بکنه. هرچند که حالا در قیاس با سایر حوزه‌های دیگه به نسبت عملکرد بهتری بود، ولی با عملکرد مطلوب فاصله داشت که لازم هست ابزارهای هوشمند دقیق و مکانیزم‌های کارآمد جدیدی برای بحث تخصیص یارانه و بازسازی یارانه دولت و مجلس محترم پیش بینی بکنن.
آقای مرحبا، اشاره کردید که سیاست قطعی دولت در این باره هنوز اعلام نشده. پیشنهاد مجلس در این زمینه چه از کوتاه بفرمایید.
سیاست قطعی دولت هست و ارز ترجیحی هست در خصوص راه‌های جایگزین.
بله، در واقع منظورم همون نحوه اجرا هست که هست بشود یا جایگزین بشود.
تلفیق در حال حاضر مورد بررسی هست که اگر قرار باشد این جایگزین انجام به چه شکلی باشد، آیا کارت‌های اعتباری باشد، آیا مثلا دولت نظرش این بود که در مورد دارو و آرد یک نوع جبرانی باشه، برای بقیه کارت‌های اعتباری باشه، باید به چه دهک‌هایی رو باید شامل بشه، به چه ترتیبی این پرداخت بشه، منابع از کجا تامین بشه، اینها همه سوالاتی هست در کمیسیون تلفیق مورد بررسی هست و نظر همکاران ما هست که تمام اینها باید با این جزئیات باید مشخص بشه. معتقد هستم اگر همه اینها رو ما مشخص نکنیم و یک بسته جامع قانع کننده‌ای به صحن مجلس نیاد، ممکن هست که تصمیم گیری مجلس در بررسی جزئیات حسب ارز 4200 تومانی متفاوت با پیش بینی ها باشه، چون برای ما معیشت مردم و سفره های مردم بسیار مهم هست و نمایندگان.
یعنی تداوم 4200 هم فکر میکنید که اگر که دولت جایگزین پیشنهاد جایگزین نده، تداوم اون آیا مشکلی رو حل میکنه؟
محتم ببین من نظر قطعی نمیدم چون از طرف مجلس
نه، به نظر خود شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی،
من برداشت من این هست با توجه به حساسیتی که وجود دارد، اگر هیچ راه جایگزینی یا راهکار جایگزین قانع کننده ارائه نشود که ما با حسب این چطور میتونیم به مردم کمک بکنیم، محتمل هست که به هر حال تصمیم مجلس متفاوت باشه.
متفاوت یعنی چی؟
متفاوت یعنی اینکه در خصوص حسب ارز ترجیحی در حال حاضر نظر قطعی ممکنه که اتخاذ نشه.
خب یعنی علی رغم همه این مشکلاتی که اعلام شده، همه کارشناسان گفتن، خود جناب بودن اشاره کردید که تداوم اون میتونه مشکلات رو بیشتر بکنه. خب بالاخره راندهایی که توضیح داده شد در موردش در قبال این عرض ترجیح اتفاق افتاده.
بله الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید من یک اگر رو استفاده کردم،
بله.
منظور من این بود که تاکید بر این که حتما باید راهکار جایگزین ارائه بشود.
درسته.
اگر راهکار جایگزین ارائه نشود، رها کردن مردم بدون هر گونه کمک، بدون هر گونه راهکاری که حالا هر چیزی که هست.
نه من نمیگم رها کردن.
مستقیم هست، این رو به هر حال مجلس.
عرض من رها کردن نیست. اشاره کردید که اگر که دولت راهکار جایگزین ارائه نکنه، مجلس بر تداوم اون رأی میده. مرزم این است که تداوم ارز 4200 میتونه.
این تاکید بر این بود که دولت حتما ان شاء الله به موقع این کار را انجام بده. برای راهکار
خبرهایی دارید که این اتفاق بیفته برای راهکار جایگزین؟
امیدوار هستم، مخصوصا بعد از فرمایشات آقای رئیس جمهور بسیار امیدوارتر شدیم به اینکه این اتفاق بیفته.
امیدواری جای خود. ارزم این است، سوالم اینه که خبر دارید که راهکاری رو بهش رسیدن یا خیر؟
نه خیر، در حال حاضر چون هیچ چیزی ارائه نشده، یک کمیسیون تشکیل شده
در دولت
کار میکنه. بله در مجلس هم داره همکاری میکنه. بسیار. یک کمیسیون تشکیل شده اما خروجی ما هنوز دریافت نکردیم.
متشکرم آقای مرحبا، خدا نگهدار. آقای حمیدی یک دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که ببینید کشور در خصوص تغییرات ناگهانی و شدید قیمت هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه اجتماعی آمادگی لازم رو نداره.
بله.
و ما تجربه این مسئله رو هم چندین بار در کشور از دهه 80 تا کنون سفری کردیم که اگر نتونیم و اگر راهکاری که نتونه مانع بروز تغییرات شدید قیمتی بشه، واقعا توصیه نمیشه که در شرایط فعلی از ارز 4200 با عجله و یک فوریت خاص زمانی هست بشه، مگر اینکه بتونیم راهکارها رو پیش بینی بکنیم. چون ببینید
همین سوالی که از آقای مرحوم پرسیدم، اگر که راهکار جایگزین در نظر گرفته نشه، تداوم اون هم تداوم مشکلات نخواهد بود.
ببینید بحث بین انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود، تداوم اون مشکلات اقتصادی متعددی رو برای ما فراهم خواهد کرد، ولی توقف یکباره اون بدون طراحی راهکار جایگزین هم مشکلات اقتصادی هم مشکلات اجتماعی
بسیار.
و خدای نکرده مشکلات امنیتی هم برای ما در پیش.
خیلی متشکرم آقای حمیدی، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
شما بسیار ممنونم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
رسیدیم به بخش بازنشر و سرکار خانم خردمند.
خواهش میکنم. این هفته جو بایدن در یک سالگی ورودش به کاخ سفید درباره افغانستان صحبت‌هایی را بیان کرد که با واکنش کاربران فضای مجازی همراه بود. در بخش بازنشر نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی را در این مورد مرور خواهیم کرد. عارف یعقوبی نوشته جو بایدن در اظهاراتی غیرمسئولانه در مورد افغانستان گفته کی میتواند مردم افغانستان را متحد کند؟ آنها نمیتوانند متحدانه از یک حکومت حمایت کنند. میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کردیم. نمیتوانستیم هزاران سرباز دیگر را آنجا بفرستیم. راه ساده برای خارج شدن از افغانستان وجود نداشت.
اینم نکته‌ای که خود بایدن نمیدونه بالاخره کی میتونه مردم افغانستان را متحد کنه با این کارهایی که تو این 20 سال انجام دادن در افغانستان.
بله. صفحه‌ای به نام وطن نوشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری درباره افغانستان گفت هیچ دولت واحدی نمیتواند افغانستان را اداره کند. او گفت دوام ما در افغانستان باعث مصارف بیجای پول و سربازان ما میشد. یکی بهش یادآوری کنه که چرا 20 سال پیش به افغانستان حمله کرد. اکبر علاقه‌مندی در صفحه اجتماعی خودش نوشته بایدن معذرت خواهی نکرد چون 20 سال پیش آمریکا برای از بین بردن طالبان به افغانستان حمله کرد و الان دوباره افغانستان رو به طالبان تحویل داد. رضا خادم هم نوشته با آمدن بایدن به دنیا ثابت شد که آمریکا دیگر قدرت اول جهان نیست. بایدن پشت سر هم گاف می دهد و در نظرسنجی ها هر روز محبوبیتش کمتر می شود. خانم مینا صدیقیان هم نوشته یک روز فرانسه قدرت دنیا بود، آن هم در زمان ناپلئون. الان آمریکا قدرت جهانه. یه سوال، اگر فرانسه ما رو تحریم کنه الان مهمه؟ آمریکا هم به زودی دیگر کشور مهمی نیست، صبر داشته باشید. دنیا هم نوشته بایدن افغانستان کشور یک پارچه نیست. او همچنین گفته که افغانستان گورستان امپراتوری ها بوده است. به گفته او آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان در هفته 1 میلیارد دلار هزینه کرده است. غلامرضا شیروانی هم نوشته یک سال پس از ریاست جمهوری جو بایدن بسیاری از توقعات مردم آمریکا در داخل و رهبران خارجی در بیرون از آمریکا از سیاست های بایدن رنگ باخته است. آقای اصغر حافظی سخنگوی وزارت امور خارجه هیئت حاکمه طالبان با انتشار پیامی در واکنش به صحبت بایدن گفته ملت افغانستان نه تنها تجزیه نشدن بلکه متحد هم شده و باعث فروپاشی مهاجمان و امپراتوری های بزرگ شدند. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
خب قبل از اینکه بخش بعدی گفتگوی برنامه رو تقدیمتون کنیم سری بزنیم به سامانه پیامکی 3094. تشکر میکنم از جناب حیدری که به برنامه خودشون پیامک فرستادن. آقای علی بیاسلو درباره استیضاح وزرای سمت و کار و رفاه اجتماعی پرسیدن که به کجا رسید، رفتنی شدن یا نه، آقا اصلا هنوز به سهر هم نیومده. فقط تعدادی از نماینده‌ها اینطور که من در خبر خوندم درخواست استیضاح رو مطرح کردن، باید به سهر بیاد و اعلام وصول بشه، احیانا در سهر مطرح بشه و بعد. و جناب احمد رضا میر همراه همیشگی برنامه هم با اشاره به سفرهای اخیر مسئولان کشور گفتن با نگاه به رفتارهای دیپلماتیک مقامات رسمی کشورمون در روزهای گذشته چنانچه به هند و عربستان هم نگاه ویژه‌ای بشه بسیار مفید خواهد بود. خب همونطور که در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم تحولات یمن موضوع گفتگوی دیگر برنامه امروز هست. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای مصطفی زاده سلام، روز بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شهروندگان.
آقای دکتر، حملات اخیر یمنی‌ها به امارات و عربستان چه تغییری در تحولات یمن و در صحنه جنگ ایجاد کرده؟ حدوداً 2 دقیقه خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً معادلات قدرت در منطقه کاملا نشون میده که در حال تغییره. یعنی امارات که به نوعی ادعا، یعنی هم امارات هم عربستان کشورهایی که گاهی دست در تحولات آفریقایی داشته و دارن، همین الان در لیبی می‌بینید که این دولت‌ها، حالا چه دولت‌های دیگه هم هستن، این دولت‌ها ادعا می‌کنن که ما قدرت آنچنان زیادی داریم که می‌تونیم تحولات لیبی رو تنظیم بکنیم. اما الان در مقابل یک دولتی که فکر نمی‌کردن حتی عمر جنگش چند هفته بکشه، در سال 2015 که جنگ رو شروع کردن البته با کارگردانی آمریکا، الان به جایی رسیده که پایتخت های خودشون رو دیگه نمیتونن از حملات متقابل دولت یمن حفاظت کنن. این بسیار خطرناکه برای هم عربستان هم امارات، چون وقتی پایتخت کشور در معرض خطر قرار بگیره، در حقیقت به بالاترین میزان آسیب پذیری یک دولت.
و بعد بفرمایید.
این یکی از شاخص هاست. شاخص دوم هم که میزان کاهش قیمت نفت بود که در اثر این حملات ایجاد شد، یعنی کاملا نشون دهنده اینه که حملات دولت یمن که حملات مقابله به مصر هست نسبت به عربستان و امارات آنقدر موثره که میتونه قیمت جهانی نفت رو تغییر بده، نه فقط باعث کاهش درآمد عربستان و امارات بشه، بلکه قیمت جهانی نفت رو تغییر بده. این شاخص هایی است که نشون میده مدل ها من
آقای دکتر در جنبندی بفرمایید که سمت و سوی این تحولات یمن چگونه خواهد بود، با ترجمه که توضیح هم دادید که ادامه این حملات شرایط اقتصادی عربستان و امارات رو هم تحت تأثیر قرار داده.
قطعا هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظامی، یعنی در هر سه تا شاخص اصلی قدرت کامل طرف مهاجم به یمن که از عربستان امارات با کارگردانی آمریکا هستن، در هر سه شاخص رو به عقبگرد هستن، یعنی فقط این نیست درآمد بسیار جنگ شده و الان به شدت قدرت اقتصادیشون کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه ذخیره های مهمی از طلا و دلارهاشون رو صرف این جنگ کردن، علاوه بر اون این فشارهای اخیری که بهشون وارد شده کرد مسئله امنیتی پایتخت ها و بعد مسئله تخت نفتشون، اینها همه مؤلفه های مهمی طاقت
آقا یه دو، شما صدای شما رو با کیفیت نداریم، از بفرمایید که ببینم همکاران میتونن مجدد با شما تماس بگیرن یا نه. خب ارتباط ما فعلا که قطع شد با آقای دکتر مصلح زاده، اما در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای ثروتی سلام، روز بخیر. خیلی کوتاه برای شنوندگان ما از تحولات یمن بفرمایید، حملاتی که بر امارات و عربستان داشتن و تغییری که در صحنه جنگ ایجاد کرده.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مردم عزیز و فهیم و بسیر ایران عرض ادب و ارادت دارم.
آقای دکتر، تو میخواید شروع کنید عرض کنم؟ دو دقیقه خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم استحضار دارید که یمن از جمله کشورهایی است که الان در عرصه بین المللی خبرسازترین، جزء خبرسازترین هاست. خب با توجه به اینکه تحولات یمن داره به سرانجام میرسه و 6 سال مقاومت مردم این کشور جانانه در مقابل عربستان و ائتلاف عربی عبری آمریکایی به نقاط مطلوب خوبی داره میرسه و در این مقاومت تونستن علی رغم اینکه عربستانی از تمام سلاح و امکانات استفاده کردن، تونستن با استفاده از تکنولوژی، پهپادها، موشک‌های راهبردی، موشک‌های مختلف که در اختیار دارن، عمق استراتژی که امارات، عربستان و خب مراکز مهم نفتی و سوق جیشیشون رو بزنند و خب این باعث شده که کشورهای ائتلاف عربی عبری در حالت استیصال قرار بگیرند. خب این توان برتر در صحنه بین المللی و در عرصه میدانی و خصوصا در حوزه سرزمینی باعث شده که یمنی ها در یک موقعیت برتری قرار بگیرند. خب
بسیار
استیصال عربستانی ها باعث شده که در واقع به سمت حرکت
ممنونم
آقای ثروتی مثل بمباران اینا در واقع رو بیارن دیگه.
خیلی متشکرم آقای ثروتی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. خب ارتباطمون با آقای محسن زاده برقرار نشد. البته فکر می‌کنم بعد موقع هم بهشون زنگ زدیم مشغول استراحت بودن ظاهرا در رقم هماهنگ قبلی. یک پیامک داریم درباره موضوع گفتگوی اولمون. نوشتن که مسئله اینه که ارز ترجیحی هیچ دستاوردی برای ارزونی نداشته، ولی قطع اون میتونه بهانه باشه برای گرونی بشه.